چالش‌ها و بحث‌ها پیرامون مصوبه غیرقانونی شورای نگهبان و اصرار شورای نگهبان بر اعمال شروط جدید برای ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. در حالی که شورای نگهبان شرایط جدید برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را به وزارت کشور ابلاغ کرده است، حسن روحانی رئیس جمهوری نظام اسلامی روز دوشنبه در واکنش به این اقدام اعلام کرده است که وزارت کشور باید بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود عمل کند. حسن روحانی که این اظهارات را بر اساس نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرده، تأکید کرده است که وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود انجام دهد. همچنین در همین راستا معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه‌ای تفسیر حقوقی خود از مصوبه شورای نگهبان را اعلام کرده و گفته است صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری بر اساس اصل 71 قانون اساسی صرفاً به عهده مجلس شورای اسلامی است. همچنین در این نامه تأکید شده است در صورت تصویب قانون از سوی مجلس، ابلاغ آن برای اجرا با رئیس جمهوری است، نه شورای نگهبان. بر این اساس رئیس جمهوری به وزارت کشور دستور داده که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس جمهوری عملی شود. به نظر می رسد که دستور رئیس جمهوری به وزارت کشور زمینه ساز چالش‌های جدیدی بین ریاست جمهوری و مجلس و همچنین شورای نگهبان باشد. در حالی که به نظر می رسد نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری مجلس به سرعت مقدمات تصویب پیشنهادات شورای نگهبان را فراهم سازد و در عمل معاونت حقوقی ریاست جمهوری را از این نظر خلعیت کند، اما در همان حال عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در واکنش به دستور رئیس جمهوری به وزارت کشور در خصوص عدم اجرای مصوبه شورای نگهبان در صفحه شخصی خود به لازم الاجرا بودن مصوبه شورای نگهبان اشاره کرده است. وی در این حال تصویر نامه‌ای مربوط به شرایط ثبت نام کاندیداها را نیز منتشر کرده و گفته است مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. کدخدایی تأکید کرده است از نظر شورای نگهبان کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می شوند که مدارک مورد اشاره شورای نگهبان و ذکر شده در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند. به نظر می رسد این چالش همچنان ادامه داشته باشد. این در حالی است که شورای نگهبان در اقدامی گیج کننده گفته که در صورتی که افراد صغر سن داشته باشند و کمتر از 40 سال سن داشته باشند ولی حائز شرایط دیگر باشند می توانند در انتخابات ثبت نام کنند، که این مشخص است که شورای نگهبان هم فاقد معیارهای تصمیم گیری است. همچنین تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌هایی که به مناسبت انتخابات تدارک دیده است با تبلیغاتی برای مصوبه شورای نگهبان در تلاش است تا این اقدام شورای نگهبان را به نفع انتخابات ریاست جمهوری عنوان کند و با اشاره به اینکه در سالهای گذشته افراد بدون هیچ محدودیتی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام می‌کردند، سعی می‌کند این مصوبه محدود کننده را که در عمل افراد غیر منتخب جمهوری اسلامی را محدود کرده موجه جلوه دهد. اما شروط اعلام شده توسط شورای نگهبان به حدی مشخص و واضح تعیین شده که همه اذعان می‌کنند هدف از تعیین این شرایط در واقع مسدود کردن افراد ناهمسو با حاکمیت است تا تعیین شروط منطقی برای انتخابات ریاست جمهوری. رهبر جمهوری اسلامی امروز قرار است در دیدار با دانشجویان سخن بگوید و احتمالاً از شورای نگهبان حمایت خواهد کرد. به گزارش رسانه‌ها به دنبال حمله روز یکشنبه به کنسولگری ایران در عراق که بحرانی جدید در رابطه ایران و عراق است، سفیر عراق در تهران به وزارت امور خارجه احضار شده و مسئول اداره وزارت خارجه ایران در این دیدار خواسته دولت عراق تدابیر امنیتی را در نگهبانی از مکانهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی به کار گیرند و طرف عراقی هم گفته عراق به این مهم متعهد است. این در حالی است که این حمله به دنبال ترور ایهاب جواد در جلوی درب خانه‌اش که یک فعال سیاسی و منتقد ضد دولت و جمهوری اسلامی بود صورت گرفته است. مردم در نصیریه و خصوصا کربلا به خیابان‌ها آمدند و برخی راه‌ها را بستند. آنها در برابر کنسولگری ایران لاستیک و برخی خودروهای کنسولگری را به آتش کشیدند. همچنین دیوار بیرونی سفارت هم به آتش کشیده شده است. مشکل اصلی در روابط دو کشور اعمال نفوذ ایران در عراق است که بحران‌های کنونی را رقم زده است. به گزارش رویترز روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که آمریکا برداشتن بیشتر تحریم‌هایی را که باید لغو کند را پذیرفته است، اما اختلاف نظر عمده در مورد دیگر تحریم‌ها دارند. در این میان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت با آنکه کماکان ارزیابی آمریکا از این مذاکرات این است که چالش‌های عمده‌ای وجود دارند، ولی به تازگی راب مالی سرپرست هیئت آمریکا برای چهارمین دور مذاکرات به وین بازگشت و ما انتظار داریم این مذاکرات چندین دور ادامه داشته باشد. پیشتر پس از شروع دور چهارم مذاکرات در وین، انریکه مورا معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت با وجودی که به عنوان اداره کننده که این گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا حس می کند باید سریع عمل شود، اما هیچ ضرب العجلی وجود ندارد. هرچند تفاهم فنی 3 ماهه میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در مورد ادامه نظارت بازرسان بر فعالیت‌های ایران 21 ماه می به پایان می‌رسد. ایران خواستار برداشتن همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است، اما آمریکا می‌گوید چنین چیزی امکان پذیر نیست. در این میان جان کربی سخنگوی پنتاگون اعلام کرد روز دوشنبه حدود 13 قایق تندروی سپاه پاسداران با زیر پا گذاشتن قوانین حفظ سلامت و امنیت در آب‌های بین‌المللی به شناورهای آمریکایی نزدیک شدند و پس از شلیک 30 تیر هشدار قایق‌های تندروی سپاه پاسداران مسیر را تغییر داده و ارتباط را قطع کردند و به حرکت خطرناک خود پایان دادند. وی گفت این حادثه در حال ورود این شناورها به تنگه هرمز انجام شد. در زمان گذر از تنگه که به نوعی گلوگاه در منطقه محسوب می شود، امکان مانور و حرکت پایین می آید. به یفسود این حادثه کوچکی نیست که چنین عملیات رفتاری خطرناک بدون امنیت و غیر حرفه‌ای آنجا روی داده است. مشخص نیست که این منازعات می تواند در مذاکرات وین تأثیر گذار باشد یا خیر. در ادامه تلاش‌های شورای شهر تهران در خصوص افشای فساد اقتصادی شهرداری تهران در دوره 12 ساله شهرداری محمد باقر قالیباف، شورای شهر تهران و سید محمود میرلوهی رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران روز یکشنبه با ارائه گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران از قراردادهای دو شرکت شهرداری تهران به نامهای رسا تجارت و سه شهید، ضمن بیان این موضوع که کمیته اقتصادی شورای شهر تهران برای تحقیق و تفحص از این شرکت‌ها با محدودیت‌های فراوانی روبرو بوده است، خاطر نشان کرده که به دلیل اینکه برخی از این توافق‌نامه‌ها شامل قراردادهای بالای 500 میلیارد شده و هر دو محرمانه بوده است، به علت محرمانه بودن قراردادها مدت زیادی برای بررسی آنها با محدودیت در دسترسی به مدارک و اسناد روبرو بودند. همچنین به گفته میرلوهی این قرارداد بر اساس الحاقیه قرارداد از 2000 میلیارد تومان به 2600 میلیارد تومان تبدیل شده که 10000 میلیارد تومان آن نقدی و 10000 میلیارد تومان آن به صورت غیر نقدی و به صورت ملک به تعاون سپاه طی یک قرارداد 4 ساله داده شده است. در بخش دیگری از این تخلفات طبق گفته میرلوهی توافقنامه ها با یک امضا به جای 2 امضا اجرا شده و کارگزار نیز متن خود را بر روی سربرگ خود آماده می کرده است. وی با اشاره به اینکه طی این قراردادها 12900 میلیارد منابع شهرداری قربانی این امضا شده گفته است بر اساس این توافقنامه 3 طرف شامل شهرداری، قرارگاه خاتم و بنیاد تعاون بوده، اما موافقت نامه تأمین منابع مالی شامل 4 قسمت شده و مؤسسه انصار نیز در مرحله بعدی وارد کار شده است. میرلوهی آشفتگی حقوقی قراردادها را یکی از مشکلات مهم این قراردادها عنوان کرده و با اشاره به اینکه قراردادهای محرمانه فاینانس 1 و 2 با توجیه استفاده از ظرفیت‌های عظیم اجرایی و مالی سپاه و به منظور بهبود و توسعه شهر تهران و تحت عنوان تأمین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران منعقد شده، گفته است تأمین مالی پیش‌بینی شده رخ نداده است. بر اساس این گزارش، گرچه بنیاد متعهد بوده از طریق بانک عامل به ایجاد خط اعتباری اقدام کند و پرداخت‌های بنیاد به صورت غیر نقدی رخ دهد، اما برعکس شده و شهرداری 12900 میلیارد هم به بنیاد پول داده و بعد از 6 سال هم نتوانسته آن را پس بگیرد. بنا به گفته میرلوهی، طی سالهای 88 تا 93 طی اجرای موافقتنامه فاینانس 1 شهرداری تهران 43 فقره قرارداد واگذاری ملک به مبلغ 2645 میلیارد تومان به بنیاد تعاون سپاه پرداخت شده که 645 میلیارد تومان از آن مازاد برقرارداد است. همچنین بنابر این گزارش، گرچه 12940 میلیارد تومان از منابع شهرداری شامل املاک، عوارض، هولوگرام، حواله و نیز پرداخت‌های نقدی از طرف شهرداری به رسانه تجارت ارائه شده است، اما بدهی بنیاد تعاون سپاه به شهرداری در اسفند 99 مبلغ 4294 میلیارد تومان بوده که پس از گرفتن املاک هم هنوز این مبلغ از بدهی باقی مانده است. به گفته میرلوهی، نه شهردار تهران و نه معاون وی حق انعقاد چنین قراردادی را نداشتند و قراردادهای مذکور توسط شورا تصویب نشده است. به گفته رئیس کمیته، معاملات کلان باید به دولت ارجاع می‌شد، اما هیچ کدام از این قراردادها به شورا نیامده است. وی همچنین به عدم اخذ ضمانت از بنیاد تعاون و پرداخت مستقیم به قرارگاه خاتم بدون تسویه مطالبات از بنیاد تعاون به عنوان برخی دیگر از مشکلات اشاره کرده است. در واکنش به این گزارش، توضیحات و توجیه طرفداران و حامیان قالیباف همچنان ادامه دارد. مخالفان و منتقدان محمد باقر قالیباف تاکید دارند که قالیباف برای توضیح درباره فساد گسترده‌ای که در زمان وی رخ داده و توضیح در خصوص حیف و میل گسترده‌ای که در اموال شهرداری اتفاق افتاده، باید در مقابل افکار عمومی توضیح دهد. در همین حال، اسنادی در خصوص فساد اخلاقی محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، نیز در فضای عمومی کلاب هاوس منتشر شده و با اشاره به عقد موقت فردی که گفته می شود توسط نهادهای امنیتی برای پرونده سازی برای محسن هاشمی به او نزدیک شده است، بخشی از پروسه‌ای تلقی شده است که با دو هدف تخریب محسن هاشمی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری و نیز انتقام گیری به خاطر گزارش تحقیق و تفحص از قرارداد های شهرداری برنامه ریزی شده است. طرفداران قالیباف موضوع انتقام گیری را منتفی دانسته و افشای این ارتباط را تنها برملا ساختن فساد اخلاقی محسن هاشمی دانستند. مسئله که بهبود روابط ایران و عربستان سعودی در حوزه سیاست خارجی ایران بعد از مذاکرات وین به عنوان دومین خبر درآمده است. به نظر می رسد مذاکرات همچنان ادامه دارد و شانس موفقیت آن بیش از گذشته است. در همین رابطه، دانای فر، سفیر سابق ایران در عراق که از اعضای پیشین سپاه پاسداران و جانشین سابق نیروی دریایی سپاه به شمار می رود، در گفتگویی در مورد مذاکرات کنونی ابراز خوشبینی کرد و معتقد است خروج ترامپ از قدرت زمینه این امر را فراهم آورده است. وی گفت همگرایی بین کشورهای منطقه‌ای یک واقعیت و در عین حال یک ضرورت است. او مدعی شد مقامات ایران همیشه علاقمند بودند که رابطه خوبی با کشورهای همسایه و به ویژه عربستان سعودی داشته باشند. وی افزود ممانعت ترامپ نقش مهمی در تخریب رابطه داشته است. وی میگوید یکی از مؤلفه های اصلی سیاست ترامپ در فشار حداکثری موضوع روابط بین المللی و روابط کشورهای پیرامون با ایران بود و لذا ترامپ فشار را به سعودی ها وارد میکرد تا حتی اگر آنها میخواستند به پیشنهادهای ایران نظیر طرح همکاری هرمز یا آمادگی وزیر امور خارجه کشورمان برای سفر به عربستان پاسخ مثبت دهند قادر نباشند. وی گفت اکنون که در دوره پسا ترامپ به سر می‌بریم، مانع بیرونی از جلوی راه عربستان برداشته شده است. او افزود در بین حکومت عربستان دو دیدگاه حاکم بوده و هست. یکی این که ایران یک کشور اثرگذار در منطقه است و ما باید با آن ارتباط داشته باشیم، ولو این که این ارتباط در سطوح بالایی نباشد. اما دیدگاه دیگری هم وجود دارد که جو غالب را در دست دارند و بر این مبناست که آنها در خصوص برقراری رابطه با ایران چیزی به دست نمی آورند. ضمن اینکه چنین ارتباطی به نفع ایران است. در واقع این طیف معتقد است که عربستان با برقراری رابطه با ایران به فعالیت‌های این کشور در منطقه رسمیت می‌بخشد. به یفزود این دو دیدگاه در بین سعودی‌ها وجود داشته و با هم در تعارض بوده است. اما واقعیت‌های موجود در یمن و شرایط پسا ترامپ و وضعیتی که به وجود آمده آنها را به این نتیجه رسانده که با همسایه قدرتمند و اثرگذارشان ایران ارتباط برقرار کند. او افزود مذاکرات وین از این نظر که نشان دهنده دوران پسا ترامپ است و منجر به تغییرات محسوسی در غرب آسیا می‌شود، بر مذاکرات ایران و سعودی تاثیرگذار است. اگر مذاکرات وین صورت نمی گرفت، ممکن بود سعودی ها چندان راغب به انجام مذاکرات بر سر حل مسائل خود با ایران نبودند. ولی به هر حال شرایط موجود باعث شده سعودی ها تنش‌زایی در روابط خود با ایران را پشت سر بگذارند و وارد فاز دوستی و تعامل با ایران شوند. این خود دستاورد بزرگی برای سیاست بین الملل ایران است. دانایی فر از حمله به سفارت عربستان سعودی و نیز حمله جمهوری اسلامی به آرامکو که نقاط عطفی در روابط دو کشور بوده است سخنی نگفته است. علاوه بر این پرتاب موشک روزانه از سوی حوثی‌ها علیه عربستان سعودی از جمله مواردی است که در صحبت دانایی فر غایب است و از عوامل بحران در روابط دو کشور بوده است. مضافاً بر این که روابط خارجی ایران در نهادهای بیرون دولت شکل می‌گیرد و دلیل موفقیت مذاکرات دور جدید هم آن است که توسط شورای امنیت ملی هدایت می‌شود و نهاد رهبری بر آن نظارت دارد. به گزارش رویترز، به دنبال افزایش اعتراضات که به دنبال تهدید اسرائیل به اخراج خانواده‌های فلسطینی از منطقه شیخ جراح در بیت المقدس شرقی رخ داد و درگیری‌های موشکی حماس و حمله هوایی اسرائیل به غزه، ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که پس از ارزیابی وضعیت این تصمیم را اتخاذ کرده و بزرگترین رزمایش نظامی خود را به شکل موقت به تعلیق درآورد تا بر نیازهای عملیاتی‌اش تمرکز کند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به نیروهای نظامی دستور داده که خود را برای هر گونه تنش احتمالی آماده کنند. رزمایش مذکور از روز یکشنبه آغاز شد و بزرگترین رزمایش تاریخ ارتش این کشور بود که برای آمادگی جهت جنگ تمام عیار در تمامی جبهه‌ها آغاز شد. از سوی دیگر هزاران فلسطینی برای دفاع از مسجد الاقصی در برابر حمله شهرک نشینان اسرائیلی در محوطه‌های این مسجد حاضر شده و نماز تراویح و صبح را در این مسجد به جای آوردند. درگیری‌ها در بیت المقدس پس از آن آغاز شد که نظامیان اسرائیلی به سمت فلسطینیان در داخل مسجد الاقصی گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی شلیک کردند. هلال احمر فلسطین اعلام کرد که تا این لحظه در حملات اسرائیلی ها به نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی بیش از 300 نفر زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم اعلام شده است. ارتش اسرائیل نیز عصر دوشنبه با انتشار پیامی گفت چند حمله هوایی به مواضع حماس در غزه انجام داده است. مقامات بهداشتی دولت خودگردان غزه میگویند در جریان این حملات هوایی دست کم 20 نفر از جمله دو کودک کشته شدند. در بیانیه اسرائیل آمده که روز دوشنبه افراد مسلح در نوار غزه بیش از 150 موشک به سمت اسرائیل شلیک کردند که ده ها فروند از آنها رهگیری شد. ارتش اسرائیل در پاسخ به اهداف نظامی حماس در نوار غزه از جمله دو راکت انداز، دو پاسگاه و یک تونل حمله کرد و 8 شبه نظامی حماس را کشت. حملات راکتی روز دوشنبه باعث شد آژیرهای خطر در بیت المقدس به صدا درآید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در خصوص حمله موشکی حماس به بیت المقدس گفت از نظر اسرائیل حماس از خط قرمزها عبور کرده و به همین دلیل اسرائیل واکنشی کوبنده نشان خواهد داد. همچنین محمد عبدالله فیاض از فرماندهان گردان عزالدین قسام کشته شده است. پلیس اسرائیل هم از زخمی شدن 16 مأمور خود در این درگیری‌ها خبر داده و گفته است که 2 نفر از آنها به بیمارستان منتقل شدند. آمریکا خواستار خیشتنداری اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها شد. در این میان دولت عربستان سعودی به عنوان رهبری کشورهای مسلمان اقدام اسرائیل را محکوم کرده و آن را اقدامی خلاف قواعد بین الملل خوانده و آن را نقض فاحش اصول بین المللی خوانده است.
سخنگوی ارشد پنتاگون روز دوشنبه گفت قایق‌های تندرو متعلق به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آب‌های خلیج فارس اقدام به مزاحمت برای شناور آمریکایی کردند. نزدیک شدن 13 قایق تندرو سپاه پاسداران به شناور آمریکایی با واکنش این شناور روبرو شده و به گفته پنتاگون این شناور ناچار شده 30 گلوله اخطار شلیک کند. جان کربی سخنگوی ارشد پنتاگون روز دوشنبه به خبرنگاران گفت این شناور در حال اسکورت زیردریایی USS جورجیا بوده که متوجه نزدیک شدن غیر ایمن قایق‌های ایرانی به سمت خود شده است. این اتفاق آن هم در میانه مذاکرات ایران با آمریکا و کشورهای غربی بر سر توافقنامه برجام هنوز دلیل و علتش مشخص نیست. اگرچه جان کربی میگوید این اتفاق تازه‌ای از این دست نیست و در همین ماه گذشته نیروهای آمریکایی تجربه‌های مشابهی را با قایق‌های ایرانی داشتند. جان کربی میگوید در ماه‌های اخیر تعداد مزاحمت‌های قایق‌های تندرو سپاه پاسداران برای شناورهای آمریکایی افزایش یافته و نسبت به ماه گذشته 4 برابر شده است. سخنگوی ارشد پنتاگون میگوید این موضوع مهمی است و مسلماً نشانگر رفتار تهاجمی و خشن نیروهای سپاه پاسداران در یک آبراهی بین‌المللی است که از این منظر دارای اهمیت است و میتواند به شدت مشکل آفرین باشد. او میگوید در مورد اخیر این قایق‌ها بدون توجه به هشدار و شلیک اخطار نیروهای آمریکایی سعی کردند تا فاصله 150 متری به این شناور نزدیک شوند. به گفته جان کربی شلیک اخطار 30 شلیک و با مسلسل کالیبر 50 صورت گرفته است. او گفت متاسفانه آزار و اذیت نیروهای سپاه پاسداران چیز تازه‌ای نیست و نیروهای ما برای این موضوعات آموزش دیدند. جان کربی در پاسخ به این پرسش که آیا نیروهای سپاه پاسداران سعی می‌کنند نیروهای آمریکایی را تحریک کنند گفت این یک اقدام ایمن و حرفه‌ای نیست. این نوع تحرکات تحرکاتی است که می‌تواند موجب صدمه زدن به فرد یا افرادی شود یا حتی موجب اشتباهات محاسباتی یکی از طرفین شود و یقیناً در آن صورت این اتفاق به نفع هیچ کس نخواهد بود. در سوی دیگر نیروی دریایی آمریکا هم در این رابطه بیانیه‌ای صادر کرده و اقدام به شلیک شناور آمریکایی را یک رویه قانونی برای جلوگیری از یک قانون شکنی عنوان کرده است. رسانه‌های آمریکا با بازتاب این اتفاق می‌نویسند این موضوع درست زمانی رخ می‌دهد که دو طرف در وین مشغول مذاکرات سختی در مورد برجام هستند و امید زیادی می‌رود که این مذاکرات به نتیجه برسد. اگرچه به گفته این رسانه‌ها شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تیم مذاکراتی ایران در وین فشار زیادی را بر تیم آمریکایی وارد کرده که حتما تحریم‌های مربوط به سپاه پاسداران را لغو کند.